اما ما میتونیم بگیم تو حوزه‌های مختلف تونستیم عملا به یک مقدار مطلوب ولی
قابل قبول.
قابل قبول برسیم. احسن. ولی خب خیلی فاصله داریم با کشورهای صاحب تکنولوژی، خیلی فاصله داریم، ولی در منطقه جایگاهمون خوبه، مناسب
درسته،
هست واقعیتش، مخصوصا تو بحث ساخت ربات های انسان نما و تو صنعت پزشکی میتونیم بگیم که در اصل الان تو جایگاه مطلوبی قرار گرفتیم. امیدواریم که بتونیم با اهمیتی که به دانشگاه ها میدیم، با توجه به الان برنامه کوی دانشگاه که ما در خدمتتون هستیم، شاید یک سری از مخاطبین ما اعضای هیئت علمی دانشگاه ها باشن، دانشجویان عزیز ما باشن در سراسر کشور. امیدواریم بتونیم با پروژه هایی که تعریف میکنیم و اون گرانت هایی که اختصاص میدیم توی این حوزه بتونیم یه جامپ، یک در از پرش خیلی خوبی رو داشته باشیم توی حوزه هوش مصنوعی و از مزایاش در کشور رو بتونیم بهره های خیلی خوب ببریم.
توی حوزه دانشگاه آقای دکتر کار میشه در این سال ها؟ نه من خیلی خبرهای خوب میشنوم در بخش
بله
مختلف
دانشگاهی
هوش مصنوعی. خود خانم دکترم چندین بار راهنمایی کردند و اینجا گفتند. فکر میکنم اون موضوع در واقع درس های اجباری و اختیاری که در دانشگاه وارد شده رو شما بهش اشاره کردن که خب خیلی اتفاق خوبی هست.
درس اختیاری در دانشگاه فنی در واقع گفتن که هوش مصنوعی باید باشه دیگه از این
ترم. بله اشاره گفتیم به صورت اجباری باید در واقع برزن
رشته کامپیوتر فناوری اطلاعات اینا که قطعا هستش، ولی خب رشته های دانشگاه فنی رو حالا از سلام خدمت آقای دکتر ما داریم. در واقع دکتر هم حالا تو محیط دانشگاه هستن، از مهر امسال فکر می‌کنم وزارت علوم اینو اومد تصویب کرد که در دانشگاه فنی به طور اجباری درس اختیاریشون در واقع درس
خب
هوش مصنوعی رو داشته
این
باشه.
این یه بخشش هست دیگه. هم خانم دکتر هم میزنید میدونن، هم حضرت علی مسلمان بهتر از بنده میدونن که فکر کنم کارهای خوبی شده. در واقع من از
بله،
سوال
بله،
میکنم که چقدر گستردگی داره که گفتم
من
دادم به دانشگاه
عرض کنم خدمتتون. همین حوزه‌ای که حالا شما هم اشاره کردین، ما خوشبختانه تعداد مقالاتی که الان داره چاپ میشه از اعضای هیئت علمیمون تو حوزه هوش مصنوعی، خب یک سری از رشته ها بنا به رشتهشون و ماهیت رشتهشون بیشتر درگیر هستن، مثل حوزه نرم افزار، کامپیوتر،
بله،
فناوری اطلاعات، رشته مهندسی برق. اما خب ما می‌بینیم که الان تقریبا دیگه همه رشته ها، یعنی شما مثلا رشته شیمی، مهندسی شیمی داره میره به طور خاص توی حوزه هوش مصنوعی کار میکنه، رشته مهندسی مواد و متالورژی داره میره به طور خاص تو رشته هوش مصنوعی کار میکنه، و مهندسی صنایع هم که تقریبا یه نظارتی داره به همه رشته مهندسی تقریبا از قدیم هم توی حوزه بوده، اما الان دیگه به طور دقیق توی حوزه هوش مصنوعی و علوم کامپیوتر داره فعالیت میکنه. ضمن اینکه یه خبر خیلی بهتری هم که من شنیدم اینه که قرار شده این بحث هوش مصنوعی رو در دبیرستان‌های ما هم
چقدر
بله
بلیست.
دقیقاً
بله.
به عنوان یک درس به دانش آموزان هم ارائه بدن، چون عملاً خیلی کمک میکنه توی جهتگیری اونها و
بله،
اون مسیر موفقیتشون در آینده.
بسیار خب. اما با توجه به اینکه فرمودین اهمیت در دانشگاه، باز من همین بحث رو میخوام ادامه بدم. اینها بخش خوبیش بود که هم بنده با اندک آگاهی مرز کردم، هم سرکار خانم دکتر رمضانی فرمودن و حضرت عالی. اما اگر بخواد که بیشتر بهش توجه بشه، مثلا شاید سرمایه‌گذاری بیشتری در بخش پژوهشی بشه، هر اتفاقی که من نمیدونم، فکر میکنین کدام حوزه دانشگاهی هست که میشه بیشتر بهش توجه بشه، سرمایه‌گذاری در واقع حالا چه مالی چه غیر مالی روش بشه، برای اینکه مسئله رشد در واقع هوش مصنوعی تکنولوژی به طور کلی
بله،
در اون حوزه ها بیشتر بشه و بالنده‌تر بشن دانشگاه از این جهت؟
بله بسیار. خب ما واقعیتش با توجه به اینکه تقریبا یه مقدار توی حالا چند سال اخیر شاید از نظر شرایط مالی دانشگاه ما توی شرایط مطلوب خودشون توی دهه‌های قبل نبودن، این طبیعتا باعث شده که اون میزان پژوهانه‌ای که به واحدهای مختلف ارائه میدادن تا یه حد تقریبا حالا محسوسی کاهش پیدا کرده بود. ولی خوشبختانه این نکته خیلی حائز اهمیت است که اون همکاران عزیز ما که توی دانشگاه‌های مختلف دارن تحقیق و پژوهش میکنن، بدون توجه به این بحث مالی همچنان دارن کار خودشون رو انجام میدن، تعداد مقالاتی که دارن چاپ میکنن، و نکته جالبتر این که همه اینها یا اکثر اینها همراه هست با یک بحث مطالعه واقعی، یعنی بحثی که کار تئوریش توی دانشگاه انجام میشه و میره توی محیط صنعتی یا یک محیط خدماتی پیاده سازی میشه و نتایج مطلوبش عکس میشه و خروجی اون میتونه به عنوان یک کار علمی در اصل منتشر بشه. خیلی خوب هست که ما بتونیم این اهمیت رو مخصوصا تو رشته‌های فنی مهندسیمون بیشتر کنیم. توی چند سال اخیر ما باید بگیم رشته‌های فنی مهندسی مقدار مهجور شدن، ورودی که وارد میشن به این دانشگاه از دوره دبیرستان شاید مثل دوره‌هایی که ما بودیم، همیشه دانش آموزان تراز اول معمولا انتخاب اولشون رشته‌های فنی مهندسی بود.
بله.
یه مقدار این کمتر شده.
چرا آقای دکتر گل محمدی؟
واقعتش خب شرایطی که الان به وجود اومده در داخل کشور و اینکه شاید ما یک مقدار از اون شرایطی که باید در مرز توسعه باشیم و توسعه یافتگی رو دنبال کنیم، شاید به اون خیلی توجه نکردیم توی دوره‌هایی و این باعث شده که طبیعتاً رشته‌های مهندسی از نظر حجم کاری یا حجم کار تخصصی خودشون کم کار بشن و این طبیعتاً تأثیر مستقیمی در رو سطح درآمدی این.
دلیلش هم آقای دکتر شاید این باشه که این نسل زدی که حالا ازش خیلی یاد میکنن در واقع خیلی سریعتر میخوان به پول برسن.
بله این هم حالا یه دکتر.
و هم میخوان اصلا سراغ چی میرن پس؟
سراغ کار، سراغ زندگی.
یعنی اصلا دانشگاه، یعنی نمیان وارد محیط دانشگاهی نمیشن. اولویت‌های
بعدیشونه شاید و در واقع رشته‌هایی که به هر حال بخواد که سریعاً اینها رو به پول سازی برسونه.
مثل چی خواهیم دکتر؟
حالا دیگه بنا به تخصص و بنا به علاقه شونه دیگه. به هر حال هر کسی
مثلا چه رشته دانشگاهی هست
خیلی صبوری نمی‌کنن، مثلا حالا در این حد که حالا بگیم که مثلا تا فوق لیسانس و پی اچ دی و اصلا همون لیسانس رو برن و اینا. الان مثلا ترم یک لیسانس ما می‌بینیم که البته این خیلی خوبه، نکته مثبتیه، مثلا توی یک کلاس 40 نفر دانشگاه شاید 38 نفر واقعا دارن کار می‌کنن.
از این جهت خوبه. بله همین که بیان دانشگاه هم خوب، ولی خوبه. می‌خوام بدونم اگر یعنی در واقع اون بچه‌هایی که بیشتر به قول دکتر علاقمند رشته فنی مهندسی بودن الان علاقمند به چه رشته‌ای هستن؟ یا اصلا وارد دانشگاه نمیشن
یا بعد خیلی توجیهشون بکنیم این چجوری اینو میتونه به پول تبدیل بشه، توجیه بشن. اگه توجیه نشن خب مسیر دیگه ای رو انتخاب.
سرکار بزرگی عزیز، من حالا یه نکته، چون یه واقعیت یه دوره مطالعه ما میکردیم روی اینکه یه آسیب شناسی اصلا انجام بدیم. همین فرمایش حضرت عالی که چرا دانش آموزان خوب ما علاقمندیشون به رشته فنی مهندسی کم شده. و در از این الگو کاملا برعکس شده نسبت به مثلا یک دهه قبل.
درسته.
دانش آموزانی که خیلی توی دبیرستان قوی هستن معمولا یا باید بگیم بالاتفاقشون به اصرار خانواده به رشته پزشکی مراجعه میکنن، با احترام به همه پزشکان عزیز و
نه اتفاقی که افتاده.
بله
رشته پزشکی در واقع شاید
متقاضی خیلی زیادی دارن،
با اینکه از اون طرف هم فعلا به مشکل خوردیم، ولی در حد پزشکی داروسازی دندان پزشکی رشته اولی که فعلا در سالهای اخیر
و متقاضیش خیلی زیاد هست و به همون نسبت هم افرادی که وارد میشن تو این رشته ها خیلی کم هستن نسبت به متقاضیشون. یعنی شما وقتی درصد میگیرید با توجه به اون ظرفیت محدودی که برای این رشته ها وجود داره، شما اولا می‌بینید یک دانش آموزی که در دوره دبیرستانش بسیار بسیار تاپ بوده و بسیار معدل خیلی خوبی داشته، ولی عملا نمیتونه وارد دانشگاه مطلوب خودش بشه. حالا این بحثش مفصل است، اما فرمایش خانم دکتر رمضانی در این که واقعا این بچه ها باید توجیه بشن این کاملا صحیح هست. ضمن این که شاید به واسطه فضای مجازی و اتفاقاتی که داره تو این فضا میفته و داره به ذهن دانش آموزان ما یا دانشجویان نو ورود ما یا تازه ورود ما به دانشگاه ها جهت میده، بیشتر به سمتی میخوام برن که در یک بازه زمانی خیلی کوتاه به اون رویاهایی که باز داره تو فضای مجازی ساخته میشه برسن.
بله سواریشون کم شد.
بله دقیقا، و این به نظرم باید یک کار فرهنگی انجام بشه، روش های فرهنگسازی انجام بشه که بتونیم
برد. یک مسئله دیگری که البته هست اینه که واقعا قرار هم نیست و نبوده که همه آدم ها به دانشگاه برن، حتما همه تحصیلات دانشگاهی داشته باشن. خب در کشور ما از سالهای قدیمی خیلی موزه مهم بوده، همه خانواده ها دوست داشتن که بچه برن دانشگاه، تحصیلات دانشگاهی داشته باشن، حتی اگر در رشته مرتبط کار نمی کنن ولی این عنوان رو داشته باشن. واقعیت این هست که نیازی حتما به این نیست، اما در واقع بچه‌هایی که مستعد هستند و میتونن که در آینده برای مملکت خودشون کاری بکنن، اما به خاطر از دست دادن مثلا در واقع اون محیط دانشگاهی به راه دیگه برن یا حتی مثلا فقط به مسئله پولسازی فکر کنن، اینجاست که یه ذره آدم دلش میسوزه که ما میتونیم نخبگانی داشته باشیم که در فضای دانشگاهی و آکادمیک کشور و دنیا موفق و مؤثر باشن، ولی خب اونها رو در یک بازه قرار باشد که از دست بدهیم. و این صدای باران ما رو دوباره پیوند داد با فضای بیرون امشب تهران که همچنان بارانی لطیف. شما همچنان همراه و شنونده کوی دانشگاه رادیو تهران هستید.
چیزی که بسیار شگفت انگیزه در مورد دنیای فیزیک اینه که ما میتونیم روابط ذرات و ویژگی‌هاشون رو با فرمول‌های ریاضی توصیف بکنیم و پیش‌بینی انجام بدیم و این چیزی که خیلی خیلی غیر بدیهیه وقتی فکرش رو میکنیم. در مورد ذرات بنیادی من یه فرمولی می‌نویسم، پیش‌بینی میکنم که مثلا اگر الکترون رو بتابونیم به مثلا پروتون چه اتفاقی خواهد افتاد و تو آزمایشگاه میرم و اینو می‌بینم. انسان موجود بسیار پیچیده‌ایه، نیازهای مختلفی داره که از جمله از اونها کنجکاویه. به هر حال برای اینکه این کنجکاوی ارضا بشه، علم پیشرفت کنه، یه سری سرمایه‌گذاری‌ها هم لازمه. خب من اگه بگم علم بهتر بود فکر کنم میگن کلیشه است یا داره چیز میکنه، ولی رفاه خوبه. اون چیزی که نیاز است، راحتی به آدم میده، تا اونجاش خوبه، ولی بعدش که بیفته به چشم همچشمی و برند بازی و نمیدونم اینجور چیزا، من دنبالش اصلا نیستم، اصلا نمیخوامش.
بله، صحبت‌های سرکار خانم دکتر یا سمن فرزان رو شنیدین، فیزیکدان و نخبه. اما شما قراره به ما بفرمایید که آیا به نظرتون هوش مصنوعی یا ربات‌های انسان نما میتونن ترسناک باشن یا نه. 3094 در اختیارتون هست برای اینکه به ما پیامک بدین. اما ما همچنان در کوی دانشگاه امشب میزبان جناب آقای دکتر امیر محمد گل محمدی هستیم که عضو هیئت علمی دانشگاه هستند و دکترای مهندسی صنایع دارند و عضو بنیاد ملی نخبگان کشورند. همینطور همراهیم با سرکار خانم دکتر الهام رمضانی که دیگه در کوی دانشگاه همیشه همراه ما هستن و نامی شناخته شده، دکترای فناوری اطلاعات و مدرس دانشگاه. جناب آقای دکتر گل محمدی، توی صحبتاتون ابتداش در واقع که خدمتتون بودیم یک اشاره گذرایی به موضوع تکنولوژی و ورود هوش مصنوعی در صنایع ایران هم فرمودید. من میخوام توی فرصتی که داریم این قضیه رو یه کمی بازتر بکنیم، راجبش صحبت بکنیم و درباره پیاده سازی تکنولوژی در صنایع ایران صحبت کنیم لطفاً.
خب بسیار عالی. بله، توی بحث پیاده سازی تکنولوژی توی صنایع ایران اگه بخوایم حالا یه دسته‌بندی انجام بدیم که یا ترتیب مراحلی که باید انجام بشه و اینکه یا صنایع مختلف اینو انجام دادن و نتیجه گرفتن بتونیم اینا رو بیان کنیم، به نظرم اولین مرحلهش همون تحلیل نیازها هست. یعنی نیازهایی که توی هر صنعت وجود داره و اینکه چه فرایندهایی یا کدام فرایندها میتونه با هوش مصنوعی بهبود پیدا کنه و تکنولوژی میتونه اثرگذاری بیشتری رو اونجا داشته باشه. گام بعدی میتونه آموزش نیروی کار و یا پرسنل اون سازمان باشه که میتونه از طریق برگزاری دوره‌های آموزشی و آشنایی اونا با تکنولوژی جدید صورت بگیره. و شاید مهمترین قسمت یا قسمتی که میتونه هزینه بیشتری واسه اون سند داشته باشه توسعه زیرساخت‌ها هست. درسته. اون شبکه‌های ارتباطی که بعد در اصل ایجاد کنه و اون بحث محاسباتی که باید انجام بشه تو این زمینه میتونه به پیاده سازی تکنولوژی کمک شایانی بکنه. بحث همکاری با دانشگاه‌ها و مراکز تحقیقاتی و تعریف پروژه‌هایی از صنعت که بتونه در دانشگاه‌ها به نتیجه برسه و خروجی اونها رو ما توی صنعت ببینیم، به نظر من یکی از گام‌های مهم هست.
ارتباط صنعت و دانشگاه که همیشه هم راجع بهش صحبت هست. بله
بله دقیقا.
و دانشگاه یه حرفی میزنه تئوریک، شاید یکی از دلایلی که حالا خان بزرگم سوال کردن که چرا دانشجویان ما به هر حال انگیزشون کمتر شده، همین باشه که به هر حال احساس میکنم بین صنعت و دانشگاه یک گپیه و در واقع در دانشگاه چیزی میخونن که در صنعت باید دوباره مهارت دیگه رو کسب بکنن
در حال حاضر.
خب این پیونده باشه دیگه، هست پیوندش، ولی خب به هر حال
یک
کاستی هایی هست. بله.
به عهده کی هست خانم دکتر رمزانی، حالا آقای دکتر گل محمدی، که واقعا این فاصله رو پر بکنن؟
عرض کنم که البته در یک سری از رشته‌های دانشگاهی ما خوشبختانه میتونیم بگیم مثلا تو سال‌های اخیر با توجه به سیاست‌گذاری‌های کلانی که انجام شده الان داره ارتباط بهتر میشه، مثل طرح‌های بورسی از صنعت. یعنی جالبه که بدونیم ما الان رشته‌هایی هستن که در دانشگاه‌های دولتی دانشجو میپذیره که در اصل اسپانسر این رشته‌ها یک صنعت هست. یعنی صنعت اومده گفته شما این رشته رو برای من تأسیس کنید، دانشجو برای من تربیت کنید که من تو این داره به طور اختصاصی در دانشگاه خودم از اون استفاده کنم و در صنعت خودم استفاده کنم. بله.
یا حتی آقای دکتر دانشجویان دکترایی که بورسیه هستن.
بله بله دقیقا.
من دانشجو دکترا دارم که در واقع ایشون میفرمایند که حالا مثلا در یک بانکی کار میکنن، توی اون بانک یه پروژه به ایشون گفتن و پروژه شده رساله شون در از ترم یک در واقع رساله دکتراشون مشخصه و این کاملا به سنتشون هم مرتبطه.
خوشبختانه در اتفاقات خوبی میفته. یعنی ما اگه بله بخوایم یه مقدار نگاهمون رو نگاه واقع بینانه تر داشته باشیم و اینکه جزئیات رو بخوایم ببینیم، خوشبختانه باز باید بگم که داره اتفاقات مثبتی میفته، حداقل تو حوزه رشته‌های فنی مهندسی که شاید ارتباط تنگ و تنگی دارن با بحث تکنولوژی. بله و امیدوارم که این فراگیر باشه و اون اعتمادی که ما باید داشته باشیم، یعنی صاحبان صنعت ما و اون سرمایه گذارانی که در صنعت هستن، به این جامعه دانشگاهی بتونن اعتماد داشته باشن که بتونن انشالله خروجیشو در سالهای اخیر خودشون ببین.
بسیار خب. حالا توی بخشای دیگه هم که آقای دکتر در واقع برشماریدین، یکم راجع به آموزش نیروی کار بود که به نظر خب خیلی پر اهمیت.
بله، بله، میرسه
دیگه، چون ما همه نوع نیروی کاری داریم، همه هم در واقع متخصص نیستن، در بخش صنایع از کارگر ساده وجود داره تا نیروی خیلی متخصص. بله. ولی خب تکنولوژی و به خصوص هوش مصنوعی منتظر نمیمونه که ببینه که حالا من دارم چی کار میکنم، راه خودشو داره میره و ممکنه من کم اطلاعاتر رو پشت سر بذاره. گفتید که باید در واقع سمینارهای تشکیل بشه، پرسنل آموزش‌های بیشتری ببینن، در این زمینه چه اتفاقایی داره میفته؟ چون اینم خیلی موضوع مهمه.
بله، این هم سرکار خانم بزرگ عزیز نکته‌ای هست که خوشبختانه صنایع بزرگ ما دارن بهش توجه میکنن، بحث برگزاری کارگاه‌های آموزشی و برگزاری در از دوره هایی که به طور مستمر بتونه ضمن خدمت برای کارکنان و پرسنل باشه توی سطوح مختلف. همونطور که فرمودید سطوح مدیران داریم، مدیران میانی داریم، پرسنل یا اپراتورها رو داریم که اینها طبیعتاً هر کدوم آموزش‌های مورد نیاز خودشون رو دارن. طبیعتاً برای اینها داره کارهای خوبی انجام میشه و خوشبختانه واحد ارتباط با صنعت در دانشگاه‌ها در چند سال اخیر پررنگ‌تر شده.
بله.
ما در همه دانشگاه‌های کشور یک واحدی داریم زیر نظر معاونت پژوهشی دانشگاه تحت عنوان واحد ارتباط با صنعت که خب طبیعتاً داره در از ریشه خوبی داره پیدا میکنه، داره پروبال خوبی میگیره.
بله. و پژوهشگران دانشگاهی هیئت علمی دانشجویان تحصیلات تکمیلی رو انجام میدن و قاعدتا اون اتفاق مثبت هم میفته
و میفته هم خوشبختانه افتاده. ما دیدیم بچه‌ها، من اگه بخوام یه مثال خیلی کوتاه هم عرض کنم، بحث در اصل تصفیه پساب یکی از پالایشگاه‌های ایران که
بله.
خیلی هم شدید بود. خب تو دانشگاه عراق پروژه‌ای انجام شد، خوشبختانه به نتیجه رسید و نتایج مثبتش رو ما دیدیم که میتونه در حد حالا یه پروژه خیلی بزرگ مطرح بشه.
بسیار خوب. در باره موضوع زیر ساخت هم، در واقع توسعه زیر ساخت هم که فرمودین، میخوام یکم بازترش کنیم توضیح بدیم. تو فکر می‌کنم اصل مسئله در واقع همین
بله،
مسئله
بله،
زیر ساخت است.
بله. خب طبیعتاً تکنولوژی به نیاز به علم داره، یعنی علم تکنولوژی رو تولید میکنه و خود تکنولوژی هم علم رو توسعه میده. یعنی این در اصل یک حلقه بسته هست که تکنولوژی و علم ارتباط تنگاتنگی دارن. من اگه میخوام تکنولوژی خوبی رو در واحدم داشته باشم، در صنعتم داشته باشم، باید بتونم سخت افزارها و نرم افزارهای مورد نیازشان فراهم کنم. ما نمیتونیم بگیم در اصل اسباب و وسایلی که داریم مثلا مال 3 دهه قبل باشه، ولی میخوام تکنولوژی مثلا 2024 رو توی در این درازم نیاز به سرمایه‌گذاری زیادی داره که امیدواریم دولت توی این زمینه حمایت‌های خوبی از صنایع انجام بده.
این کار اتفاق میفته به نظرتون؟
تا یه حدی سرکار خانم بزرگی، حالا من با چند تا صنعتی که الان ارتباط دارم با درس بسته‌های تشویقی مثل معافیت‌های مالیاتی تو این زمینه‌ها کمک‌های داره انجام میشه، خوشبختانه.
چقدر جا داره هنوز که
بسیار جا داره.
بسیار جا داره.
بسیار
خوب، امیدوارم که دولت مردان ما هم به این موضوع توجه بیشتری بکنن. خانم دکتر رمزانی اشاره الان به اون پروژه بانک و اینا کردین، من همینجوری توی سرم هم مونده بود از یه جایی که آقای دکتر گل محمدی به حوزه بانکداری اشاره کرده بودن، چون من از هوش مصنوعی پرسیدم، گفتین شاید جا داره اونجا روش کار بشه، چون یه مسئله هست که فکر می‌کنم همه ما دیگه باهاش درگیر هستیم. کسی نیست که در یک بانکی حساب نداشته باشه، این روزا یک کارت بانکی در جیبش نباشه، بنابراین این دیگه مربوط به همه میشه. اون اتفاقی که باید بیفته، اون کم و کسری که شاید وجود داره یا اون در واقع شاید که میتونه بهبود پیدا بکنه چی هست؟ یعنی به کدام قسمتش باید توجه بیشتری بشه که شاید یه ذره کم توجهی میشه که بتونه اتفاقای بهتری بیفته؟ چون خیلی بانک‌ها هم خیلی پیشرفت کردن، ولی به نظر نمیشه اینقدر براشون سخت باشه، یا یعنی چه مسئله زیر ساختا دوباره نمیذاره که همچین اتفاقای بیفته یا موضوع دیگه.
بزرگی عزیز، این نکته‌ای که شما اشاره می‌فرمایید یه مقدار بحث هزینه‌زایی هست، یعنی بحث هزینه زایی که برای بانک ها اتفاق میفته تو این زمینه، ولی خب فکر میکنم حالا یک سری از بانک ها بحث خوشه‌بندی مشتریانشون که انجام میدن و حالا مشتریان رو مثلا تو سطوح مختلف برای خودشون تقسیم بندی میکنن با توجه به اون میزان تراکنشی که دارن یا سپرده‌ای که در بانک صحیح. دارن، شاید خدمات متفاوتی به اونا ارائه میدن که شاید شامل ما تا الان نشه.
این شامل همون شخصی سازی میشه یا باز یه چیز متفاوتی؟
تقریبا شخصی سازی میشه.
شخصی سازی منتها طبقه بالاتر در واقع دوباره خدمات بیشتری میده.
واقعا اتفاق هم افتاده ها، یعنی تو بانک های ما دارن در واقع یه سری کد های برنامه نویسی مثل پایتون و موارد دیگه که توی بحث هوش مصنوعی هست اتفاق افتاده، بر مبنای اون سابقه ای که شما داشتین، بر مبنای حتی اگر یک ماه مشتری، یعنی مشتری که حالا سپرده ای اونجا داره، بله. حتی یک ماه هم هست ولی خیلی رفتار خرید شما نمیدونن، ولی با توجه به اینتگریت یا یک پارچگی که این بانک با موارد دیگه، با سرکار شما داره، با ثبت احوال داره، با موارد دیگه، میتونه تشخیص بده که خانم بزرگی شخص امنیه، در جهت این که مثلا میشه بهش وامی رو با یک مبلغ بالاتر داد، یا مثلا در بحث
حالا درسته ها بری ما رفته پس اینجوری پیش بانکا ولی خب مجموعا اتفاق خوبیه،
یا مثلا در بحث تشخیص تقلب در تراکنش های بانکی،
این که آقای دکتر هم اشاره کردن که موضوع مهمیه،
بله که دقیقا یک کدهایی در واقع نوشته میشه و میتونن حتی تشخیص بدن که این فرد مستعد به تقلب در تراکنش خواهد بود، نه اینکه حالا انجام داده، و روی این شخص حساس تر باشن درسته. یعنی به صورت رندوم ما در واقع بتونیم که حالا تمرکز بیشتری داشته باشیم که اگر حالا به هر حال اتفاقی بود بتونم پیگیری بکنم.
اتفاق خوبیه، همه بانک‌ها الان در حال حاضر این کارو انجام دادن.
حالا اینا مورد دیگه منتخبه، من اینا مورد زیاده توی بحث بانکی، میتونیم مثلا یه برنامه رو به این اختصاص بدیم راجعش صحبت بکنیم، واقعا چون مواسه بانکداری اینترنتی واقعا تو کشور ما خیلی پیشرفت داره می‌کنه، مخصوصا بانک‌های حالا خصوصی مون هم شاید در جاهایی از بانک‌های دولتی مون هم حالا پیشتازتر دارن حرکت می‌کنن، البته بانک‌های دولتی هم حالا اسمالا نیاریم، بعضی از بانک ها خیلی شاخص های خوبی رو در حوزه فناوری اطلاعات دارن رعایت میکنن، ولی در کل امیدوار کننده است.
بسیار خب، شما دقایق پایانی کوی دانشگاه رو میشنوید از رادیو تهران. خب در این دو سه دقیقه که فرصت داریم درباره انتقال فناوری هم میتونیم صحبت کنیم. خانم دکتر رمیزانی، آقای دکتر محمدی هم اینجا تشریف دارن.
بله یه حوزه‌ای که خیلی روش بحث میشه، اصلا یکی از دروس دانشگاهی حداقل تو رشته فناوری اطلاعات هست. بچه‌ها حتی مدیریت صنعتی معلوم بچه مدیریت صنعتی هم نمی درس دارن، درس مدیریت انتقال فناوری یا مدیریت انتقال تکنولوژیه که میاد راجع به این صحبت میکنه که اوکی این تکنولوژی هوش مصنوعی، AI، حالا اینترنت اشیا، هر اون چیزی که اسمشو میذارید، اینا وجود داره، ولی در کشورهای توسعه یافته تر نسبت به در کشورهای در حال توسعه خب خیلی موارد میتونه جلوتر باشه. حالا ما میخوایم بریمون تکنولوژی رو وارد کشور خودمون بکنیم. برای مدیریت این انتقال فناوری باید چه کارهایی انجام بدیم؟ یعنی صرف این که فقط اون فناوری رو بشناسیم اتفاق خاصی شاید رقم نخوره و اون مدیریت تکنولوژی بحث مهمیه که به هر حال راجع به این هم میشه صحبتایی کرد. حالا اگر آقای دکتر مطلبی
اصلا امکان داره وارد کنیم که بعد بخوایم مدیریتش کنیم
و اینکه اصلا مدیریت انتقال فناوری شما حالا از دید مهندس صنایع مطرح بفرمایید در صنایع ما به اون شکلش
بله بله 100% بله فکر کنم حالا وقتمون خیلی در از مفصل نیست، من سعی می‌کنم کوتاهش کنم. معمولا در صنایع کشورمون وقتی ما می‌خوایم یک تکنولوژی رو وارد کنیم و تو مرحله بعدشون رو مدیریتش کنیم به صورت غیر مستقیم صورت می‌گیره، یعنی در قالب یه توافقنامه‌ای یا تفاهم‌نامه‌ای با یک شرکتی از خارج از کشور اون تکنولوژی داخل ایران وارد میشه و اینجا بومی‌سازی میشه. طبیعتا تو مراحل اولیش با حضور همون کارشناسان اون کشور یا اون صنعت در داخل مدیریت میشه، برای مدتی آموزش پرسنل صورت میگیره تا بتونه به اون راندمان مطلوبش برسه و در ادامه بتونه در از توی کشورمون بومیسازی بشه. و ما تو این زمینه هم تجربه خیلی خوبی را داشتیم.
بله.
گروه صنعتی مپنا جزو پیشروان هست تو این موضوع که تجربه خیلی خوبی رو با زیمنس آلمان داشته که من حالا خودم هم یه مدت درگیر بودم و دیدم پروژه هاشونو و همچنین صنایع مختلفی ما داریم، حالا نخواهیم اسم ببریم به طور مفصل، اما تجربه موفقی ما توی این زمینه داشتیم. طبیعتا هم قابل وارد کردن هست، هم قابل مدیریت و هم بومی سازی و شاید بهبود در آینده.
بله من این بومی سازی هم فکر می‌کنم یه نکته کلیدیه دیگه. خیلی وقت ما یک چیز رو کپی می‌کنیم، البته تو حوزه استارتاپ ها این خیلی دیده میشه که علاوه بر از موضوع ما فرق می‌کنه، کسب و کارهای اینترنتی ما می‌بینیم که استارتاپی در واقع کپی میشه ولی خب بومی سازی اگر نشه مشکلاتی رو میتونه ایجاد بکنه.
بسیار عالی دوستان، خیلی متشکرم. پیام هم بر ما فرستادید آقای میر، آقای قهاری، آقای محسن که گفتند که از کسانی، از خود هوش مصنوعی و ربات انسان نما نباید ترسید، بلکه از کسانی باید ترسید که میخوان از اهداف در واقع پلیدی استفاده بکنن. متشکرم ازتون. جناب آقای دکتر امیر محمد گل محمدی، دکتر مهندسی صنایع، عضو هیئت علمی دانشگاه عراق، عضو بنیاد ملی نخبگان کشور، سپاسگزارم امشب اینجا
که ممنون از شما سرکار خانم، خیلی خوشحال شدم، باعث افتخار بود که در خدمت شما و شنوندگان عزیز بودم.
شبتون خوش خانم دکتر الهام رمضانی، مدرس دانشگاه و دکتر فناوری اطلاعات.
ممنون از شما، خدا نگهدار، شب خوش.
سپاسگزارم که امشب پوی دانشگاه را از رادیو تهران شنیدید.
روبال ابرا بنویس از خاک پهناورمون، با حسی که تو دلت دنیا رو تو مشتت بدون، این تو سرعی هم باشه برای ما یک قدمه، برای مستقل شدن اراده ما نسل جوونمون میگه وقت جوونه زدنه، قلبی که تو سینمونه به عشق ایران میزنه، هر سال باید تا آخرش حسنای ما بهار باشه، تو کوچه و خیابونا نگه کسب و کار باشه، هر سال باید تو شهرامون تولید و اشتغال باشه، واسه ایرونی فقط محال باید محال باشه.
هر کسی هر جور میتونه درخت علم و آب بده، با هم دلی به این وطن یه حس خوب و ناب بده. رو خط تولی میتونیم بنیان دانش بذاریم، دونه یه طرح تازه رو برای رویش بذاریم.